بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، شب و روزتان به نیکی و خوشی. سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز سه‌شنبه 20 آذر ماه سال 1380 خورشیدی و 11 ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم با 3 ساعت برنامه‌های جالب و شنیدنی درباره تازه‌ترین خبرها و مهم‌ترین موضوع‌های مطرح در ایران و جهان همراهتان هستیم. برنامه‌ای که در 2 ساعت نخست آن من اردوان نیکنام در کنارتان خواهم بود. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید در کمال شادابی و تندرستی آماده شنیدن برنامه‌های امروز رادیو آزادی باشید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. در آغاز نگاهی می‌اندازیم به برخی از مطالب برنامه امروز. امروز هم پیش از پرداختن به رخدادهای ایران، گزارش‌های گوناگونی از مهمترین تحولات بین‌المللی خواهیم داشت و در رأس آنها از افغانستان و از خاورمیانه. به نظر می‌رسد در پی بمباران‌های سنگین هوایی آمریکا، شکست کامل جنگجویان طالبان در غارهای خاک سیاه یا تورابورا نزدیک است. نگاهی داریم به تازه‌ترین تحولات افغانستان و گفتگوی هم با یک کارشناس نظامی درباره جنگ افزارهای نوینی که در این نبرد به کار گرفته شده است. خبرهایی هم داریم درباره پایان نشست سازمان کنفرانس اسلامی و نیز تروریست اعلام شدن سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی از سوی اتحادیه اروپا. اما در ایران، امیر فرشاد ابراهیمی، متهم اصلی پرونده‌ای که از سوی قوه قضاییه ایران نوارسازان نام گرفته، به رادیو آزادی می‌گوید مرا در خیابان ربودند و تهدید کردند که یا از تلاش‌هایم برای اثبات بیگناهی دست بردارم یا تن به مرگ بدهم. دور تازه درگیری میان قوه قضاییه و وزارت ارشاد اسلامی و نیز تصمیم دولت ایران به جلوگیری از فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی از دیگر گزارش‌های امروز ماست. چند صاحب نظر هم در گفتگو با رادیو آزادی به این پرسش پاسخ می‌دهند که آیا اصلاحات در ایران به بن‌بست رسیده است یا نه. مطالب شنیدنی در برنامه امروز فراوان است که در طول برنامه از آنها با شما خواهم گفت. اما در آغاز عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از مینا بهارمست.
فرماندهان ضد طالبان میگویند با بمباران شدید کوهستان تورابورا افراد القاعده موافقت کردند از کوه پایین آمده خود را فردا صبح تسلیم کنند. اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، امروز در کابل با مقامات دولت موقت ملاقات کرد. وزیر خارجه آمریکا در پاریس با ژاک شیراک، رئیس جمهوری فرانسه، گفتگو کرد. مجلس عوام قرقیزستان توافقنامه آمریکا و دولت این کشور را که با آمریکا اجازه می‌دهد از فرودگاه اصلی این کشور برای عملیات نظامی و امدادی استفاده کند، تصویب کرد. برنامه خاربار جهانی می‌گوید قصد دارد اواخرین ماه 100,000 تن کمک‌های غذایی برای افغانستان را از طریق ایران ارسال کند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس ملاقات کرد و قرار است با یاسر عرفات هم گفتگو کند. وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در پایان جلسه خود در دوحه قرار دادن اسم برخی کشورها و گروه‌های فلسطینی و لبنانی را در فهرست تروریسم توسط آمریکا محکوم کردند. چین امروز رسماً به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. مهدی کروبی رئیس مجلس ایران میگوید با مذاکراتی که با قوه قضاییه شده قرار شده اجرای حکم محکومیت محمد دادفر نماینده بوشهر تا رسیدگی مجدد متوقف شود. و یکی از مخالفان دولت ازبکستان امروز از زندانی در پراگ پایتخت جمهوری چک آزاد شد.
خلاصه خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها را کمتر از 25 دقیقه دیگر می شنوید. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از افغانستان آغاز می‌کنیم و از غارهای کوهستان خاک سیاه یا تورا بورا. سیاوش اردلان.
بنا به روایت یکی از فرماندهان ضد طالبان در شرق افغانستان، جنگجویان سازمان القاعده بالاخره حاضر به تسلیم شدند. محمد زمان اعلام کرد تا ساعت 8 صبح فردا چهارشنبه آتش بس اعلام می‌کند تا نیروهای القاعده از مخفیگاه‌های خود در کوههای تورابورا و میلاوا خارج شوند. این مخفیگاه‌ها که رزمندگان القاعده را در شبکه پیچیده و تو در تو از غارهای زیرزمینی جای داده، زیر بمباران‌های شدید آمریکا از یک سو و حملات زمینی نیروهای ضد طالبان قرار گرفته است. جنگندگان آمریکا با فرو ریختن بمب‌های موسوم به دیزی کاتر با نزدیک به 5000 کیلو وزن بر کوههای تورابورا این مخفیگاه‌ها را به کلی ویران کردند. خبرنگاران حاضر در محل گزارش می‌دهند برخی تپه‌های منطقه تورابورا صاف شدند. درختان با خاک یکسان گشته و تمامی منطقه مملو از قطعات ترکش و بمب‌های خوشه‌ای است. اما علاوه بر اینها در برخی از غارها و مخفیگاه‌های القاعده که توسط جنگجویان این سازمان متروک شده، اسناد و مدارکی به عربی نیز یافت شده است. به گفته محمد زمان، یکی از فرماندهان افغانی ضد طالبان، اینک جنگجویان باقی مانده در کوههای تورابورا پس از تحمل این حملات اعلام آمادگی کردند فردا صبح ساعت 8 از مخفیگاه‌های خود خارج شوند. هرچند به گفته محمد زمان جنگجویان خارجی غیر افغانی القاعده پذیرفتن سلاح‌های خود را بر زمین نهند، اما هنوز از اسامه بن لادن خبری نیست. آمریکا اسامه بن لادن را عامل حملات 11 سپتامبر در آمریکا می‌داند و هدف خود از این جنگ را نابودی القاعده و یافتن یا کشتن اسامه بن لادن اعلام کرده. با فروپاشی طالبان، آمریکا و نیروهای افغانی ضد طالبان نگاه‌های خود را متوجه کوههای تورابورا کردند با هدف یافتن بن لادن. اینک گفته می شود برخی جنگجویان القاعده می کوشند از طریق جنوب به پاکستان بگریزند. پاکستان می گوید سربازان خود را در امتداد مرزهای مشترک با افغانستان مستقر کرده تا مانع از فرار جنگجویان القاعده شود. اما آنسوتر در قندهار که از هفته پیش به دست نیروهای ضد طالبان افتاد، تلاش برای تعقیب فرماندهان طالبان و سربازان القاعده نیز ادامه دارد. تفنگداران آمریکایی در اطراف قندهار مستقر شدند تا تحرکات احتمالی سربازان طالبان یا القاعده را زیر نظر بگیرند و آنها را خلع سلاح کنند. یکی از فرماندهان تفنگداران آمریکایی در اطراف قندهار گفته است اگر سربازان طالبان سلاح‌های خود را تسلیم کنند می توانند بروند منزل‌هایشان، اما اگر سربازان القاعده باشند دستگیر می شوند و اگر این سربازان بخواهند مقاومت کنند در جا کشته خواهند شد. سربازان آمریکایی برای یافتن رهبران طالبان و القاعده حتی به نشان دادن عکس‌های آنها به محلی‌ها نیز روی آوردند. با گذشت هر مرحله از عملیات نظامی در افغانستان، روایات و گزارش‌های بیشتری از خشونت‌های خودسرانه یا قتل عام‌های هدفمند منتشر می‌شود. بر ویرانه‌های افغانستان سابق، افغانستان جدیدی در حال بنا شدن است که سفر اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل به کابل جلوه‌هایی از آن است. افضل ابراهیمی امروز با مقامات جبهه متحد در کابل گفتگو کرد، ولی هنوز درباره موضوع اصلی یعنی استقرار نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح در افغانستان توافق نهایی اعلام نشده.
سیاوش اردلان و تازه‌ترین تحولات در افغانستان. در خاورمیانه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل همچنان ادامه دارد. بامداد سه‌شنبه دو فلسطینی دیگر در کرانه باختری رود اردن کشته شدند و 5 فلسطینی نیز به دست نیروهای ویژه اسرائیل بازداشت شدند. جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
آیا ادامه درگیری‌ها میان فلسطینی‌ها و اسرائیل و نیز ادامه حمله‌های هوایی اسرائیل به مناطقی که اسرائیل آنها را برای امنیت خود خطرناک اعلام کرده است، امید به پایان گرفتن بحران میان طرفین را برای همیشه از میان برده است؟ به این پرسش هرچند نمی‌توان با قاطعیت پاسخ مثبت داد، اما آنچه که قاطعیت دارد این است که نشانه‌ای برای پایان گرفتن این بحران در آینده نزدیک در منطقه دیده نمی شود. مروان برقوتی مسئول سازمان فلسطینی الفتح در کرانه باختری رود اردن می گوید هدف اسرائیل از بمباران‌های مناطق فلسطینی در 10 روز اخیر ساقط کردن دولت یاسر عرفات است. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای که هفته پیش در مورد اتهامی مشابه از سوی بلند اجویت نخست وزیر ترکیه صادر کرد تأکید کرد که چنین قصدی ندارد. بامداد سه‌شنبه در ادامه آنچه که اسرائیل بمباران مناطق تهدید کننده امنیت خود نامید، مرکز نیروهای 17 محافظان مسلح یاسر عرفات در غزه هدف موشک‌های هوا به زمین اسرائیل قرار گرفت. اسرائیل میگوید از این مکان دوشنبه شب به سوی یک شهرک یهودی نشین در منطقه گلوله‌های خمپاره شلیک شده است. در کرانه باختری رود اردن نیز بامداد سه‌شنبه دو فلسطینی دیگر در اثر حمله نیروهای اسرائیلی کشته شدند و 5 تن از اعضای سازمان فلسطینی الفتح به رهبری یاسر عرفات در بیت الله توسط نیروهای ویژه اسرائیل بازداشت شدند. یاسر عرفات همچنان در رام الله در محاصره نیروهای اسرائیلی به سر می‌برد و سوی دولت اسرائیل اجازه خروج از منطقه را تا کنون نیافته است. علارغم تشنج رو به گسترش در منطقه، آنتونی زینی فرستاده ویژه واشنگتن که 2 روز پیش گفته بود در صورت ادامه بحران منطقه را ترک خواهد کرد، همچنان در منطقه مانده است. بعید به نظر نمی رسد که آقای زینی در مذاکرات تازه خود با مقامات اسرائیلی و فلسطینی چشم‌اندازی امیدبخش برای پایان دادن به بحران در منطقه یافته باشد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
اما درخواست شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل که در روم به سر می‌برد برای ملاقات با پاپ ژان پل دوم از سوی واتیکان پذیرفته نشد. دلیل عدم ملاقات رهبری کاتولیک ها با نخست وزیر اسرائیل رسما کمبود وقت اعلام شده است، هرچند در واتیکان بسیاری پاسخ منفی پاپ را نوعی محکومیت عملیات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی ها در مناطق خودگردان تعبیر می کنند. گزارشی از احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم.
شیمون پرس وزیر خارجه اسرائیل که از دوشنبه شب در روم به سر می برد نتوانست با پاپ ژان پل دوم رهبر کلیسای کاتولیک ملاقات کند. سخنگوی واتیکان خواکیم ناوارووالز گفت پاپ به دلیل ضیق وقت نمی توانست وزیر خارجه اسرائیل را به حضور بپذیرد و از عالی جنابان آنجلو سودانو و ژان لوئی توران نخست وزیر و وزیر خارجه واتیکان خواسته بود که با آقای پرش ملاقات کنند، ولی چند این دیدار نیز میسر نشد. شیمون پرز در دیدار با خبرنگاران بلا فاصله پس از ملاقات با رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی و نخست وزیر این کشور سیلویو برلوسکونی گفت من اصلا برای دیدار با پاپ به روم نیامده بودم و عدم دیدار با او اهمیت آنچنانی ندارد. در محافل نزدیک به واتیکان گفته می شود که پاپ ژان پل دوم با عدم به حضور پذیرفتن شیمون پرز خواست به وضوح موضع خود در قبال حملات نظامی ارتش اسرائیل به مناطق خودگردان فلسطینی را مشخص سازد. پاپ در روزهای گذشته در ضمن محکومیت حملات انتحاری خرابکاران حماس و جهاد اسلامی شدیداً عملیات نظامی ارتش اسرائیل را نیز محکوم ساخته بود. رئیس جمهور ایتالیا کارلو آزلیو چامپی نیز در ملاقات با شیمون پرس به وزیر خارجه اسرائیل گوشزد کرد که ایتالیا اگرچه به شدت تروریسم بنیادگرایان اسلامی را محکوم می‌کند، ولی که نمی‌تواند حضور تانک‌های اسرائیلی در شهرهای فلسطینی را نیز بپذیرد. چامپی عقب نشینی ارتش اسرائیل از مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان فلسطین و بازگیری مذاکرات با یاسر عرفات را تنها راه برای پایان دادن به خشونت در خاورمیانه دانست. شیمون پرست در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که هنوز امکان دستیابی به آتش بس و بازگیری مذاکرات با فلسطینی ها وجود دارد. وزیر خارجه اسرائیل افزود کسانی که در جهت صلح گام برمی دارند هرگز خسته و ناامید نمی شوند. شیمون پرست در روم بار دیگر از یاسر عرفات رهبر فلسطینی ها خواست که در زمینه مبارزه با تروریسم از خود قاطعیت بیشتری نشان دهند. او افزود که اگرچه عرفات اشتباهات بسیاری را مرتکب شده است ولی که هنوز می تواند شریک اسرائیل در روند صلح باشد و در جهت پایان دادن به خشونت در خاورمیانه و دستیابی به صلح نقش مهمی را بازی کند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
کنفرانس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دوحه پایتخت قطر با انتشار بیانیه‌ای به کار خود پایان داد. این کنفرانس کمیته ای را مأمور مذاکره با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا درباره مسئله فلسطین ساخته است. فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، در این زمینه گفتگویی دارد با حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر.
وزیران خارجه 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی با صدور بیانیه‌ای به نشست یک روزه خود در دوحه پایتخت قطر پایان داد. قطر ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. این کنفرانس به درخواست یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی جهت بررسی اوضاع در مناطق فلسطینی و ابراز همبستگی کشورهای اسلامی با فلسطینی ها برگزار شده بود. بیانیه کنفرانس دوحه آنچرا که اعمال خشونت گسترده اسرائیل علیه فلسطینی ها نامیده محکوم ساخته و در عین حال تشکیل کشور مستقل فلسطین را حق مشروع فلسطینی ها دانسته است. در این بیانیه حمایت کشورهای شرکت کننده در کنفرانس دوحه از سازمانهای فلسطینی حماس و جهاد اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. این بیانیه واشنگتن را به خاطر تروریست نامیدن سازمانهای یاد شده و نیز چند کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی مانند سوریه، ایران و سودان نیز مورد اعتراض قرار داده است. همچنین در این بیانیه پیشنهاد اجلاس روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل که خواستار منحل ساختن سازمانهای حماس و جهاد اسلامی توسط یاسر عرفات گردیده مورد انتقاد قرار گرفته است. کنفرانس دوحه کمیته ای را مرکب از وزیران خارجه قطر، سوریه، مراکش، مالزی و عمان مأمور مذاکره با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا برای حل مسئله فلسطین ساخته است. حسن حواری، دبیر سیاسی روزنامه الرأی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کنفرانس دوحه را کنفرانسی موفق توصیف می کند.
انا اعتقد ان اي تجمع اسلامی عربی في هذه الفتره هو انجاز.
به اعتقاد من هر گرد همایی مسئولان کشورهای عرب یا کشورهای اسلامی در شرایط کنونی به خودی خود یک موفقیت برای این کشورهاست. در حال حاضر این کشورها با مسائل مختلفی در سطح منطقه‌ای و بین المللی درگیر هستند. کنفرانس دوحه برخلاف کنفرانس‌های مشابه پیشین دور از دادن شعارهای مرسوم برگزار شد. تعیین کمیته‌ای از سوی کشورهای اسلامی برای گفتگو با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در مورد مسئله فلسطین دستاورد مهمی برای این کنفرانس است.
دون تنطنه و دون شعارات و هو تم یعنی من ضمن مزایا هذا المؤتمر انه تم.
کنفرانس دوحه نشان داد که کشورهای اسلامی اکنون به دور از شعار میخواهند از طریق مذاکرات مسائل خود را در عرصه بین المللی حل کنند. انتظار می رود که کمیته مأمور شده از سوی کنفرانس دوحه به زودی مذاکرات خود را با اتحادیه اروپا و اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد مسئله فلسطین آغاز کنند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
در حالی که شایع شده است ممکن است سومالی هدف بعدی آمریکا در جنگ با تروریسم باشد، یک هیئت نظامی آمریکایی برای گفتگو با جنگسالاران قبیله‌ای به این کشور سفر کرده است. همایون مرج، گزارشگر رادیو آزادی از واشنگتن، گزارش می‌دهد.
سومالی پس از سقوط حکومت دیکتاتوری محمد ضیاء باره در سال 1991 گرفتار هرج و مرج شد. و از آن هنگام به قلمروهایی که جنگ ساراران قبیله رقیب در کنترل خود دارن تقسیم شده است. یک دولت انتقالی در موگادیشو حضور دارد، اما تنها بر بخشی از پایتخت مسلط است. واشنگتن از آن بین دارد که این هرج و مرج سومالی را به پناهگاه ایدئال برای گروه‌های افراطی تبدیل کند. یک نقطه نگرانی‌های آمریکا در سومالی گروه کوچکی است به نام الاتحاد الاسلامیه که در پی حملات تروریستی در نیویورک و واشنگتن در روز 11 سپتامبر در فهرست سازمان‌های تروریستی گنجانده شد و به گفته مقامات آمریکایی معروف است که با گروه‌های تروریستی از جمله القاعده ارتباط دارد. والتر کنز تیتنر معاون وزارت امور خارجه آمریکا در امور آفریقا گفت اطلاعاتی که تاکنون جمع‌آوری شده مشخصاً به چنین ارتباط اشاره دارد. دولت انتقالی سومالی که یک سال از روی کار آمدن آن می‌گذرد، پناه دادن به تروریست‌ها را تکذیب کرده است و می‌گوید آماده است در جنگ با تروریسم با آمریکا همکاری کند. با این حال، معاون وزارت امور خارجه آمریکا گفت هرچند واشنگتن به بسیاری از اعضای دولت موقت اعتماد دارد، و آنها را قادر به تشکیل یک دولت کارآمد که بتواند سومالی را اداره کند می‌داند، اما گروه‌هایی هستند که حسنیت ندارند. به حساب داشت وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سومالی عاملی برای نگرانی است. کشوری است که از یک دوری انتقالی می‌گذرد و از کنترل و اقتدار دولت در آن خبری نیست. گزارش‌های خبری حاکی است که افسران آمریکایی را 4 اتیوپیایی همراهی می‌کنند. یک منبع به خبرگزاری رویتر گفت آنها در مورد هدف‌های بالقوه تروریستی با جنگسالاران سومالی از جمله رهبران ارتش مقاومت راهان وین که با دولت مرکزی مخالف است ملاقات کردند. گفته می‌شود جنگسالاران به افسران آمریکایی گفتند که یک اردوگاه آموزشی برای تندروها در شهرکی در نزدیکی مرز کنیا وجود دارد که گروه الاتحاد الاسلامیه آن را اداره می‌کند. منابع غربی میگویند آمریکا برای کمک به تهیه طرح یک عمل نظامی احتمالی علیه تروریست ها به بررسی تأسیسات و هدف‌های دیگر در سومالی پرداخته است. با این حال مقامات آمریکایی تأکید میکنند که چنین عملیاتی فوری نیست و آنچه در حال حاضر جریان دارد جمع آوری اطلاعات است. هرچند که در روزهای اخیر دیپلمات‌های بین‌المللی و نیز مطبوعات آمریکا و انگلستان اظهار نظر کردند که سومالی ممکن است هدف یک حمله نظامی آمریکا قرار گیرد. گزارش می‌رسد که کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک سومالی در خلیج عدن لنگر انداختند و آماده شده کشتی‌ها و قایق‌های دیگر را زیر نظر دارند. این کار در حالی انجام می‌گیرد که شایع است اسامه بن لادن در صورت خروج از افغانستان ممکن است به سومالی برود و با گروه‌هایی که در آنجا فعالیت می‌کنند تماس دارد. اواخر سال 92 جورج بوش پدر رئیس جمهور فعلی آمریکا سربازانی را برای کمک به رساندن مواد غذایی به مردم گرسنه و قحطی زده سومالی بان کشور فرستاد، اما آنها در یک جنگ جناحی که در پی برکناری محمد زیاد باره در ژانویه 91 در گرفت درگیر شدند و آخرین سربازان آمریکایی در اواخر سال 93 پس از آنکه 18 نفر از آنها در جریان عملیاتی برای دستگیری افراد وابسته به محمد فرح عیدید رهبری که از جناح‌ها کشته شدند شتاب زده سومالی را ترک کرد.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی. 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
در عربستان سعودی 12,000 زندانی بخشوده می شوند. همچنین قرار است اصلاحاتی در مورد وضع زندانیان در این کشور به اجرا نهاده شود. اما جالبترین خبر این که زنان و دختران در این کشور از امروز سه‌شنبه برای نخستین بار صاحب شناسنامه شخصی می شوند. فریده رهبر و گزارشی در این زمینه.
به دستور ملک فهد پادشاه عربستان به مناسبت فرارسیدن عید فطر 12,000 زندانی در این کشور مورد بخشودگی قرار می گیرند. گزارش‌های رسمی در ریاض تعداد زندانیان در عربستان را 30,000 تن ذکر می‌کنند، اما در پاره‌ای از گزارش‌های غیر رسمی گفته می‌شود که تعداد زندانیان در این کشور بالغ بر 50,000 تن می‌گردد. عربستان سعودی 22 میلیون نفر جمعیت دارد که 16 میلیون نفر از آنان شهروندان اصلی این کشور به شمار می‌روند و بقیه شهروندان کشورهای دیگر هستند. بیشتر زندانیان را در عربستان شهروندان یمن، بنگلادش، پاکستان و افغانستان تشکیل می‌دهند. سازمان‌های مربوط به حقوق بشر و امور زندانیان از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌های خود دولت عربستان را بارها به خاطر نقض حقوق بشر و ناهنجار بودن شرایط زندانیان مورد انتقاد قرار دادند. ژنرال علی هرتی رئیس اداره زندان‌های عربستان می‌گوید به زودی تغییراتی بنیادی در شرایط زیست زندانیان در این کشور داده خواهد شد. وی افزود در آینده بسیاری از زندانیانی که جرم‌های سنگین مرتکب نشده‌اند اجازه خواهند یافت در طول روز به کار خود در خارج از زندان بپردازند و تنها شبها را در زندان سپری کنند. رئیس اداره زندان‌های عربستان می‌گوید با تصویب قوانین جدید به زندانیان امکان داده خواهد شد در صورتی که مرتکب جرمی سنگین نشده باشند مدت زندان خود را بخرند و آزاد گردند. در اقدامی دیگر از روز سه‌شنبه صدور شناسنامه شخصی برای زنان و دختران در عربستان آغاز شد. زنان و دختران در این کشور تاکنون دارای شناسنامه نبوده و تنها با نوشتن نام آنها در شناسنامه‌های پدر یا همسر خود معرفی و شناسایی می‌شدند. عربستان سعودی حدود 2 ماه پیش تصویب نامه سازمان ملل متحد را در مورد لغو تبعیض در مورد زنان را پذیرفت و نماینده ریاض در سازمان ملل متحد نیز این تصویب نامه را به امضا رساند. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، در ادامه برنامه‌های امروز و پس از پخش مشروع خبرها تا دقایقی دیگر به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران خواهیم پرداخت. از جمله درباره دور تازه درگیری میان قوه قضاییه و وزارت ارشاد اسلامی، درباره تصمیم دولت ایران به جلوگیری از فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی و نیز گفتگویی با چند صاحب نظر درباره این پرسش که آیا اصلاحات در ایران به بن‌بست رسیده است یا نه. همچنین گفتگوی خواهیم داشت با امیر فرشاد ابراهیمی، متهم اصلی پرونده موسوم به نوارسازان که میگوید در خیابان ربوده شده و تهدید به مرگ شده است. اما تا لحظاتی دیگر به زمان پخش مشروع خبرها می رسیم.